أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبع من حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجل الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد از اینکه پیک ملک آمده به زندان و جریان محاکمه و ثبوت براءت و نزاهت یوسف سلام الله علیه رو به اون حضرت اعلام کرد، گفت ملک شما را برای اینکه مشاور مخصوص خود قرار بدهد خواست. برای اینکه ملک حرفش این است، قال الملک اتونی بهی استخلص خود نفسی، که این سین برای مبالغه و تأکید است، نظیر استجابه به مانند او، نه سین تسبیح و استقبال، سین تأکید است. پس تجاب لهم ربهم این است. از این پیام که من حتما میخواهم ایشون رو جزء مشاوران خاص خودم قرار بدم، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه احساس کرد منزه از اتهام است، به بیرون آمد. از این به بعد سه تا فعل است با سه ضمیر. فعل دوم و سوم مشخص است که ضمیر فاعلش به کی برمیگرده. فعل اول ذوالوجهین است و اگر به وجود مبارک یوسف برگردد اولاست. اون سه فعل، یکی کلمه است، یکی قاله اول است، یکی قاله دوم. قاله اول به ملک برمیگردد. قاله یعنی قال الملک انک الیوم لدینا مکین امین. قاله دوم به خود است یوسف برمیگردد که فرمود قاله اجعلنی علی خزائن الارض. اما این کلمه او، اگر ضمیر فاعل به ملک برمیگردد، خب مفعول به هست یوسف، و اگر ضمیر کلمه ضمیر فاعل به حسی یوسف برگرده از ضمیر خود ملک. از تحلیل آیه باید فهمید که ضمیر فاعل کلمه به حسی یوسف برمیگرده. چرا؟ برای اینکه اگر حسی یوسف را آورد و مذاکره کرد، این گفتگو با تکلم معلوم نمی شود که یوسف لایق و شایسته است. با تکلم یوسف معلوم شود که شایسته است. یوسف اگر فقط مستمع بود و سخنان ملک را گوش میکرد، دلیل نبود بر اینکه او شایسته است و مکین و امین. اما وقتی خود یوسف سلام الله علیه با ملک سخن گفت، از اینکه دید خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، گفت انک الیوم لدینا مکین و امین. بنابراین اون دو تا ضمیر مرجعش مشخص است. این ضمیر فاعل کلمه که ذو وجهین است، اولا این است که بسته یوسف برگردد. و قال الملک اتونی بهی استخلص حول نفسی. وقتی بیتون مبارک یوسف آمد و با او گفتگو کرد، از گفتگوی وجود مبارک یوسف او پی برد که خیلی شایسته است. قال انک الیوم لدینا مکین امین. مطلب دیگر اون است که این مکین امین در قبال اون حقیر مهان است، حقیر متهم به خیانت است. زن عزیز مصر صریحا در اون جشنواره اعلام کرد، گفت ذالکن الذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن یک ولی یکونم من از ساغرین. دو، او را با تهمت خیانت تحقیرش کردن، هم شده متهم به خیانت، هم تصغیر شده، تحقیر شده، و زندان رفتن او با تحقیر همراه بود. نگفت لیوس جنن، بلکه گفت لیوس جنن ولی یکونم من الساغرین که قبلا بحثش گذشت، این نون تأکید خفیفه بود که رو رسم الخط القرآنی تبدیل به تنوین شده است و در جای دیگر این چنین نیست. خب این نون تأکید خفیفه در بر نستعنم همینطور است، ولی یکونم من الساغرینم همینطور است. پس اون که در اون مقطع اتفاق افتاد تهمت به خیانت بود از یک سو، تحقیر از سوی دیگر. الان پادشاه مصر میگوید تو مکینی، دارای مکانتی به جای اون تحقیری که شده بودی، امینی به جای خیانتی که متهم شدی. این عنایت‌های الهی است که هرچه دیگران علیه هستی یوسف سلام الله علیه اعمال کردن، ذات اقدس اله مقابلش را به عنوان عطیه الهی به اون حضرت داده است. روزی متهم بود به خیانت، الان مقام رسمی مملکت تصریح میکند که تو امین بالقول المطلق، نه تنها در مصائب جنسی امینی بلکه امین مطلق. پس یوسف خواست الهی رو دوست دارد. حالا خود ملک بفهمد، جامعه مصر بفهمد، مردم بفهمد، نه هست یوسف که نمیخواد ظالم بمونه، که هست یوسف که مایل نبود ظالم بمونه که. بله ایشون که مایل نبود ظالم بمونه که، اما ظالم مونده است. ایشون در صدد هدایت ظالمان است. گفت پادشاه مصر به دست دست یوسف سلام الله علیه اسلام آورد. این رو مجاهد نقل کرده. البته از اون حدیثی که از حضرت مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که وقتی به حضرت اعتراض کردن چرا ولایت عهدی مأمون رو قبول کردی، فرمود او به ظاهر مسلمان است و من امامم. وجود مبارک یوسف پیامبر بود، ولایت یک کافر رو قبول کرده. از اون حدیث برمی آید که هنوز سلطان مصر ایمان نیاورده بود و وجود مبارک یوسف در اون مقطع به نبوت رسیده بود اگر اون حدیث معتبر باشد. اما او اگر علاقمند است برای این است که کسی رو هدایت کند، نه اینکه علاقمند است ظالم بماند و ظالم زنده بماند. پس اون دو مشکلی که برای وجود مبارک یوسف به بار آوردند، یکی تهمت به خیانت بود، یکی هم تحقیر، هر دو به عنایت الهی برگشت. اون تهمت به خیانت تصریح به امانت شد که امینی، اون تحقیر که ولی یسکنن تبدیل شد به اینکه مکینی، متمکنی، دارای مکانتی تو این مملکت. مطلب دیگر اون است که وجود مبارک یوسف در این مقطع فرمود به اینکه مرا مشرف بر خزائن مصر بکن، نه تنها خزائن سلطنتی، خزائن اقوات و روزی های مردم هم پوشش این اجلال خزائن الارض است. نه این که من فقط خزینه دار جواهر مملکتی باشم، بر جواهر مملکت اشراف داشته باشم، بلکه هرچه رو مسائل اقتصادی دخیل است، اهم از اون جواهر و کشت و زرعی که در طی 7 سال اول انجام میدید و پربار است و همه اینها رو ذخیره میکنید، اینا را من مسلط باشم که چقدر بفروشم، چگونه بفروشم، در برابر چی بفروشم، فروش کجا صرف بکنم و ماننده. ظاهرا خزائن الارض اختصاصی به اون خزینه های سلطنتی نداره. خیلی از اونها از مراجع اجازه می گرفتن، واقعا هم همینطور بود، از مراجع اجازه می گرفتن، اونها اجازه می دادن، چون یا واجب کفاییست یا واجب عینی، شما می توانید برید. اینها ارتباط اینها نوعا با مراجع بود. بعضی خودشون مرجع بودن، مثل بعضی از اساتید ما، رضا شاه علیه الرحمن مایستحق که 70 سال قبل دانشگاه را تأسیس کرده به وسیله علمای حوزه تأسیس کرده. اون روز هنوز علوم تجدیدی به دانشگاه نیامده بود. 70 سال قبل علوم انسانی بود، یعنی فقه بود، حقوق بود، ادبیات بود، فلسفه بود، کلام بود، عرفان بود، سیاست بود. این چیزهاش جزء علوم انسانی است. علوم تجدیدی بعدها دانشکده هاش افتتاح شده. 70 سال قبل که رضا شاه دانشگاه تأسیس کرد، به برکت علما تأسیس کرد. این بعض اساتید ما اینا که با 50 بود مثلا دو سه سال قبل که ما ازشون درس میخوندیم، صبح اینا میمدن بین طلوعی میرفتیم منزلشون برای ما درس بگفتن و از روز میافتن دانشگاه. مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای شب میرفتیم خدشون بین نماز مغرب و عشا برای ما درس میگفت، روز میافتن دانشگاه. بعض خودشون مرجع بودن، صافتوا بودن، بعضی از مراجع که متأخرین بودن از مراجع اجازه میگرفتن. بالاخره حفظ نظام لازم است، مردم رو باید تربیت کرد، حالا یا واجب عینیست یا واجب کفایی. اگر کسی بدون رفتن او هیچ فایده ای نداره مشکل داره، اما اگر بدون رفتن او خیلی فایده داره، نظیر علی ابن یقطین میشه یا بالاتر از علی ابن یقطین کارای رو انجام میده، برای داره یا واجب کفاییست یا واجب عینی. به هر تقدیر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود اجعلی علی خزائن الارض، در اینجا فرمود اینی حفیظون علیم. این حفیظون علیم مطابق با چیزیست در سوره مبارکه قصص است، نه مکینون امین. مکینون امین در قبال اون دوتا خطری بود که وجود مبارک یوسف پشت سر گذاشت، یکی خطر تحقیر بود و یکی خطر تهمت به خیانت. اما الان اینجا وقتی بخواهد سمتی را به عهده بگیرد، این کارشناسی میخواهد و امانت. سمتها فرق میکنند. یه وقت از انسان تو رمسرا تو بیابان میخواهد یه سمتی داشته باشد، این گذشته از این که باید امین باشد، کارشناس نیرومندم باید باشد. چون ما یه مهندس داریم، یه معمار داریم، یه بنا. اون کسی که تو بیابونها تو رمسرا دامداری رو بهده دارد، این هم به منزله مهندس است، هم به منزله معمار، هم به منزله بنا و کارگر. اونجا صرف هوشمندی و خردمندی کافی نیست. اما کسی وزیر بود لازم نیست که قدرت جوان را داشته باشد، نیرومندی جوان را داشته باشد، برای اینکه کار او رهبری فکری است، نه کار او کار یدی و امثال ذلک باشد. در جریان هست موسی سلام الله علیه اونطور که تو سوره مبارکه قصص آمده است، اگر میفرمود من حفیظ علیمم مشکل حل نمیشد. و بالاخره یک کارشناسی که امین هست، ایش نمیتواند چوپان خوبی باشد. وقتی چوپان خوبی هست که در فن دامداری امین باشد یک، کارشناس باشد دو، نیرومند نباشد سه. اون نیرومندی و کارشناسی را زیر کلمه قوی گنجونده و امین بودن را هم علاحده ذکر کرده. یا ابت استعجر و خیر فین خیر من استعجرتم قوی یون امین. خب این دختر پیغمبر است، در حضور پیغمبر این حرف را میزند. در وجود مبارک شعیب سلام الله علیه هم این رو تصدیق کرده است که بهترین کارمند، بهترین کارگزار، بهترین کارگر کسی است که در کار خودش علیم و امین باشد. منطقه اگر اون کار ستبری بود، صرف کارشناسی و امانت کافی نیست، یه نیروی بدنی خوبی هم میخواهد. لذا در جریان هست موسی قوی مطرح شد و در جریان هست یوسف در این بخش که محل بحث است حفیظ علیم مطرح است. بحث مهمتر از همه آن است که این القابی که ذات اقدس اله به انبیا میدهد، یا انبیای او مدعی اتصاف به اون القاب هستند، اینا مایه های علمی فراوانی دارد. بسیار از اینا اسماء حسنای الهی است. همون اسمای حسنای الهی که ذات اقدس اله خود را به اونها مسما میداند و مضمون اونها موصوف میداند، همونها را برای انبیا قائل است. این حفیظ علیم از اسمای حسنای ذات اقدس اله است که خدای سبحان خود را به عنوان حفیظ علیم معرفی کرده است. اگر کسی غیر خدا را اولیا بگیرد، مشکل فراوانی دارد. من اتخذ من دونهی اولیا الله حفیظ علیم، ذات اقدس اله می داند که چه کسی تحت ولایتی چه کسی آمده و همه این شعور رو حفظ میکند، اسرار رو حفظ میکند، اعمال رو حفظ میکند، عقاید رو حفظ میکند تا به پاداش برسد. در اون آیه که من اتخذ من دونهی اولیا الله حفیظ علیم، این دو اسم مبارک از اسمای حسنای خدای سبحان قرار داده شده. خدا حفیظ است، خدا علیم است. الان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میگه انی حفیظ علیم. یه انسان کامل معصومی که مظهر اسمای الهی است، او هم به اسمای الهی متصف میشود. منتها ذات اقدس اله به اصاله اینا به تبع یک، از اینها بالاتر، خدای سبحان بذات، اینها بالعرض، این دو از اینها بالاتر، خدا بالحقیقه و اینها بالمجازه. حالا تا خواننده کی باشه و آیه رو کی بخونه و آیه رو کی تفسیر کنه. در جریان رؤوف و رحیم هم به شرح زن در خیلی از آیات هست که ذات اقدس اله خود را به عنوان رؤوف رحیم معرفی کرده است. این که فرمود خدا بالمؤمنین رؤوف رحیم، همین دو صفت ممتاز را ذات اقدس اله برای پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داده. آیه 128 سوره مبارکه توبه که بخش پایانی اون سوره است، به این وضع آمده: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. همین بالمؤمنين رؤوف رحيم در بخش‌های دیگر جز اسماء حسنای الهی است که به خدا اسناد داده شده است. خدا بالمؤمنين رؤوف رحيم. اونگاه اگر سخن از بالاصالت و به تبع است در مقطع اول، یا بالذات والعرض است در مقطع دوم، یا بالحقیقت والمجاز است در مقطع سوم، در همه مقاطع سگانه جریان ما رمیت اذ رمیت مطرح است در سه مقطع. و ما رمیت بالاصاله اذ رمیت بالتبع برای افراد ضعیف، ما رمیت بالذات بل رمیت بالعرض برای متوسط از مؤمنین، ما رمیت بالحقیقه بل رمیت بالمجاز برای اوهدی از مؤمنین. مسئله حفیظ و علیم مرشد مبارک یوسف این طوره، مسئله رؤوف و رحیم بودن مرشد مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این طوره. فرمود بالمؤمنین رؤوف و رحیم. خب این بالمؤمن رؤوف و رحیم که در آیات دیگر وصف خدای سبحان است، منتها همه این حاتم بخشی ها مال مقام فعل است. اینا از اسماء فعلیه واجب تعالی هستند، هیچ کدوم از اسماء ذاتیه تعالی نیستن که اونجا منطقه ممنوعه باشد. این اسماء فعلیه برای انسان های کامل که مظاهر افعال الهی هستن رواست. وجود مبارک یوسف که میگوید اینی حفیظ و علیم، یعنی حفیظم به حفظ الهی و علیمم به علایت علم الهی. اون جریان و کذاله که مکننا لیوسف الارض اینجا خودش نشون میده. اون مسئله تمکین الهی گاه به این است که او را از چاه در آوردیم، این یه مرحله تمکین. از زندان در آوردیم، یه مرحله تمکین. از مقامات عادی بالا آوردیم، حفیظ کردیم، مرحله دیگر از تمکین. از هر سهو و نسیان و جهل و تجاهلی او را تنزیه کردیم، یه مرحله از تمکین. این انا مکننا له فی الارض شامل همه این مقاطع می شود. این که دو بار تکرار شده تنها ناظر به اون دو مقطع تاریخی نیست. یه مقطع تاریخی که وجود مبارک یوسف را به چاه انداختن، فکر می شدن که وجود مبارک یوسف با رفتن چاه دیگه حیات را بدرود گفت. خدای سبحان فرمود ما او را از چاه بیرون آوردیم و کذالک مکننا لیوسف. آیه 21 این سوره مبارک یوسف اون تمکین در قبال قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. اینا رفتند و تصمیم گرفتند و بالاخره بوسید مبارک یوسف را و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب. در برابر این که او رو موهون کردن، مهان کردن، تحقیر کردن و به کام خطر انداختن، در آیه 21 می‌فرماید به این که ما او رو از شاه در آوردیم و این آمد به مصر و کسی او رو خرید به عنوان این که او را اکرام بکند، کریمان با او برخورد بکند، او را به منزل برد. و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. خب اینی که برهنش کردن انداختن تو چا، القوه في غيابه الجوب يلتقط بعض السياره، الان به اكرمي مثواه رسیده. در این مقطع فرمود و كذلك مكننا ليوسف في الارض. در مقطع دوم که به چاه انداختن ليسكنن وليكون من الصاغرين، ذات اقدس اله او را از شاه آزاد کرد و به این وضع در آورد. فود و کذالک مکننا لیوسف،
این نظیر فبا ایالا ربکم تکذبان فبا ایالا ربکم تکذبان است که ترجیه بند است. منتها حالا او بعد از هر نعمت است، این بعد از چندین نعمت، زگاهی ذات اقدس الهی در مقاطع گوناگون بعد از ذکر هر نعمتی یک بار تذکره دارد که ما بودیم این لطف تو کردیم، مکننا و جامع بین این دو تمکین همون والله غالب علی امره هست، چون والله غالب علی امره، اینا هر کاری بخواد انجام بدن ذات اقدس الهی غالب است. و سرش این است که ان لدینا مکرهم عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزور منه الجبال، این است که هیچ مکری پیش نمیره، زیرا این چنین نیست که اگه کسی نقشه کشیده در برابر علم خدا نقشه بکشد، که این نقشه ها در مشهد و محضر خداست، یک با ابزاری که خدای سبحان داده است دارن کید میکنن، دو کائدان و کیدها و محدوده کید همه در حیطه سربازی خداست که لله جنود و سماوات و الارث با فرض چنین امور سگانه، اصلا فرض ندارد کسی پیروز بشود. و این کان مکرهم به تزون و بین الجبال، پس والله غالب علی امره اصل جامعه است. این اصل جامعه تمکین بعد از چاه را ذکر میکند، تمکین بعد از زندان را ذکر میکند و تمکینهای دیگری هم باز در پیش دارید. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. این تمکین یک قلمرو بیشتری دارد برخلاف اون تمکین اولی. اون تمکین اولی فقط از چاه به در آمده، نجات پیدا کرده، از مرگ نجات پیدا کرده، لباس و غذا برای او فراهم شده و مانند. اما یتبوأ فی الارض حیث یشاء نبود، هنوز غلام منزل هست. اما این تمکین دوم نه، تمکینی است خیلی برتر، به سمتی رسیده و مانند. بله، هنوز مسئله این که حاکم بشود اینجا مطرح نیست. اینها جزء علوم است که ذات اقدس الهی در نهان و نهاد هر کسی تعبیه کرد و نهادینه کرد. مگر میشه مردم کسی زندگی انسانی داشته باشه و حکومت نداشته باشه؟ بالاخره جامعه میخواد، داد و ستد میخواد، یه قانون میخواد، یه عمل میخواد، تطبیق قانون عمل میخواد، همین قوای سگانه‌ای که هست. بالاخره قانون میخواد یا نه؟ بله. مردم هم باید به قانون عمل بکنن؟ آره. کی باید تطبیق بکنه که طبق قانون عمل کردن یا نه؟ همین اصول سگانه تقنین و قضا و اجرا همینه دیگه. اینا دیگه جزء علوم تعبدی نیست، اینا مسائل توسلی است که ذات اقدس الهی در درون هر انسان عاقلی نهادینه کرده است. هیچ ملتی بی قانون نیست، هیچ ملتی بی اجرا نیست، هیچ ملتی بی داوری نیست. یک کسی باید چی؟ گروهی باید بشه قانون وضع کنن، یک گروهی باید بشه قانون پیاده کنن، گروهی باید بشه نظارت کنن ببینن این اجرا مطابق قانون است یا نه. وجود مبارک هستمی فرمود بالاخره حکومت چه فاسق چه عادل چه کافر چه مؤمن، مگه میشه بی حکومت باشه؟ لابد للناس من امیر بر او فاجر. این شعار تند و تلخ خوارج در وجود مبارک هستمی با این حل کرد. فرمود اخو شما میگید لا حکم الا لله، خب ما هم بگیم لا حکم الا لله، اما کلمت و حق یراد و الباطل. شما میگید لا حکم الا لله یعنی لا حکومت الا لله، لا امارت الا لله. آخه این چه حرفی میزنید؟ خدا بیاد امیر بشه، خدا بیاد پادشاه بشه، خدا بیاد رئیس جمهور بشه، این چه حرف میگی؟ نه، منظور از که اونها که خوارجن منظورشون از لا حکم الا لله لا امرت الا لله بود. وجود مبارک هستمی را بود کلمت و حق یراد برباته. نه، فرمود به این که مردم شما نگید حکومت مال خداست، نگید ما حکومت نمیخواهیم. حضرت فرمود به این که شما منظورتون از این لا حکم الا لله لا امرت الا لله، منظورتون این کلمت و حق یراد و برباته. در درجه اول یه است که مردم حکومت میخواهن یا نه؟ بله. حالا که حکومت میخواهن قانونش چیه؟ حاکمش چیه؟ مجرانش چیه؟ این همه رو اسلام مشخص کرده. این در دو مقطع بحث می شود. اول اینکه هل امرتو لازمتون ام لا، دوم الامیرو من هوه، القانونو ما هوه، المجیو من هوه. اینا فصل دوم است. حضرت ربو چی ما ریشه منکرید؟ چون میخواد بلوا باشه؟ کلمت و حق یراد و به هل باطل. یه وقت از تو مسائل علمی، تو مسائل علمی اونجا الاماقال. یه وقت مسائل سیاسی است، مسائل حقوقی است، مسائل اجرایی است. این مسائل اجرایی و حقوقی که مسئله ریاضی و فلسفه نیست که شما بگید انظر الی ما قال. ببینید این آقا که این شعار میده، انظر الی ما قال، انظر الی من قال. بله تو مسائل فلسفی، تو مسائل حکمی، تو مسائل ریاضی این گونه از امور انظر الی ما قال هر چی گفت، گوینده هر کی میخواد باشه، چون مطلب علمی کار به گوینده ندارد که. اما یه وقت شعار سیاسی است، شعار اجتماعی است، شعار عملی است که پای عمل و مردم و اینا در کاره. اینجا هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. هم شعار کاندیداتون رو ببینید، هم شعار دهنده رو ببینید. ممکنه کسی یه شعاری بده ولی جور دیگه اراده کنه. کلمت و حق یراد و به الباطل. نه اینجا مربوط به خوارج است. اینجا کلمت و حق یراد و به الباطل، نه منظور این که اینجا که فرمود کلمت و حق یراد و به الباطل در برابر این شعار لا حکم الا لله است. جریان سقیف جداست. اونجا را حضرت با برهان دیگر باطل کرده که بابا یعلم ان منی محل القطب من الرها. اما اینجا که خوارج شعار دادن لا حکم الا لله، وجود مارک از تمیر بود که ما هم بگیم لا حکم الا لله، اما شما منظورتون از این لا حکم الا لله لا امرت الا لله هست. این کلمت و حق یراد به الباطل. بعد در زیلش فرمود بگیم که لابد للناس من امیر بر و فاجر. شما سه حکومت دارید منکر میشی، بلوایی هستید، فاشیست که نمیشه که. اول حکومت لازم است یا نه؟ آری. حاکم کی باید باشه؟ قانون کی باید باشه؟ اینا رو عقل و نقل مشخص کرده. فبود کلمت و حق این یراد به الباطل. بعد اصل حکومتی امر ضروری است. اگر کسی عاقل بود، مسلمان بود، متدین بود، بیان نورانی هستی سید شهدا سلام الله علیه، فبود به جان حسین قسم لامری مل حاکم، مل امام، مل حاکم، الا الحاکم بالله، امین باشه چه باشه چه باشه چه باشه. سوگند یاد کرد بشود مبارک سید شهدا در اون سفر خصوص. فبود به حیات هم قسم، حاکم مردم باید مسلمان باشه، عاقل باشه، متدین باشه، مؤمن باشه، عامل به کتاب و اطاعت سنت باشه. اینا رو صحیح هم بشه. مشابه این رو وجود مبارک استمر هم قبلا بیان کرده. این سمت هایی هم که احیانا به افراد میدن برای همین این حسن ظاهر اوناست. یکی از سوال های شده بود این بود که خب اگر چون چه حفیظ علیم باید انتخاب بشه، چرا در دستگاه است امیر سلام الله علیه زیاد ابن ابی ها راه پیدا کردن یا منذر ابن جارود ها راه پیدا کردن؟ مستحضرید که جود بارکی هست امیر، خب افرادی که سلمان و ابازر و اینها بودن، اینا که خب شاخص های اولی نظام علوی سلام الله علیه بودن، به اینا سمت میداد. بعضی افرادن که امین هستن، مؤمنن، شب زنده دارن، جنگجوی خوبی هن، اما مدبر و مدیر خوبی نیستن. تو همین نهج البلاغه دارد که یه بخشنامه وجود مبارک از سستمی برای کومن رسید. هیت با های حوض یه منطقه است که مسئولیت اون منطقه را وجود مبارک از تعمیر به کومن رسمان لاله داد. اموی اونا لشکشی کردن، آمدن، غارت کردن، زدن، بردن. نامه هستمی تو نهج البلاغه هست که به فرموندار هیت یعنی جناب کومل نوشت که آخر اینم شده کار تو که نتونی قلمرو مسئولیت اداره کنی، خلاصش تو پرانتزی که تو به درد دای کومل میخوری، تو مسئول نیستی. همین کومل این دیگه ناسخ تواریخ یا تاریخ بیهقی که نیست که یکی اشکال کنه که ما یه مدیر لائق مدبر چیز فهم پاک میطلبیم. همون تو آدم بسیار خوبی هستی، من دست دیگه گرفتم بردم از مسجد بیرون، گفتم یا کمل این حاضر غروب او ایف خیروها او آها، اما اینا لشکرکشی کردن، غارت کردن، چی میگردی؟ این دابه توبیخی هست امیر از تو نهج البلاغه به عامل هیت یعنی کمیل. خدمتگزاران هست امیر بعضی از مقدسانی بودن که به درد دعای کمیل میخوردن، به درد بحثای علمی میخوردن، به درد بحثای اجرایی نمیخورد. زیاد ابن ابی که از او شاید شما اون منطقه را اگر جستجو میکردید بدتر از او نبود، این فرموندار استونداری بصره بود، اینم تو نهج البلاغه است. استانداری بصره یعنی یک کشور اونطوری که تو نهج البلاغه منطقه استانداری بصره نه بصره منطقه استانداری بصره تبیین شد، بصره با فلات وسیعش، اهواز با فلات وسیعش، کرمان با فلات وسیعش جمعاً یه استانداری بود که الان یک کشوری است در کشور کوچیک. ابن عباس را استاندار این منطقه کرد، معاون و همکاره ابن عباس یاد ابن عبی بود. وجود بارک اسلامی تهدید میکرد، میزنم، میکشم، میبرم، چه کرد؟ وقتی دست یک حاکم خالی باشد، آدم لائق کم باشد، مدیر و مدبر کم باشد، این ناچار از این استفاده کنه. شمه تو ما تو فقه خوندید که اول باید معصوم باشه، نشد فقیه جابوشت باشه، نشد عدول مؤمن باشه، نشد فستاق مؤمنین. مگر میشه مردم رها کرد؟ همه تون خوندید رو تو فقه که فستاق مؤمنین مرحله چهارم پنجمه دیگه. در جریان منذری که نقل شده است که چطور وجود مبارک اسلامی به منذر این سمت را داد، اون گلش هم تو نهج البلاغه است. نامه 71 که نهج البلاغه اینه که به منذر ابن جارود عبدی، چون بعضی از مسائل رو خیانت کرده. این بحث هم قبلا گذشت که اینها عالم به غیبه. تو خود نهج البلاغه هم هست که والله لو شئت وان مخبر كل رجل منكم ومخرجه ومولده وجميع شأنه لفعلت، قسم به خدا من اگه بخواهم آغاز و انجام تک تک شما را بگم میگم، ولی میترسم لاکنی اخافم تکفر فیه به رسول الله، معاذ الله کفر بورزید بگید علی معاذ الله بالاتر از پیغمبر است، پیغمبر حرفا رو نزده. ما باید دهنمون رو ببندیم، هر حرفی رو که برای همه نمیشه زد، ولی قسم به خدا من همه اینا رو میدونم، میتونم بگم اینا. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برابر دعای سوره مبارکه توبه تمام اعمال ما رو به اذن خدا می‌بیند، قل اعمل الله عملکم و رسوله، اما در اجرای مسائل دنیایی در محکمه قضا بر اساس بینه و ایمان حکم می‌کند. بود اینما این حسر است، اینما اغزی بینکم الایمان و البینات. ما که اینجا بساط بهشت و جهنم پهن نکردیم که تا شما بفهمید به این که هر خلافی کردید ما میفهمیم، این میشه جبر. بساط بهشت و جهنم را ذات اقدس الهی در قرآن مطرح کرده، فرمود اگه مثقال ذره‌ای باشه ما میاریم و کفا بنا به حاسبین، من یعمل مثقال ذره شرا یره، بساطش در قیامت روشنه. اما ما ایم و دنیا و ستار بودن و آزادی مردم، ما مردم آزاد گذاشتیم، نه آزاد گذاشتیم جلوی امر معروف و نهی از منکر بگیریم. نه خیر، امر معروف داریم، نهی از منکر داریم، تعزیر داریم، زندان داریم، ولی اگر یک کاری مخفیانه در خفا کردن، مخفیانه آمدن شهادت دادن، شهادت باطل، ما بنامون بر این نیست بگیم تو دروغ گفتی. انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. بعد فرمود ایها الناس، اگر کسی شهادت دروغی داد یا قسم دروغی یاد کرد، آمد با اون سوگند دروغ یا شهادت دروغ چیزی از محکمه من برد، فکأنه قطعت من النار رو دارد میبرد. تتمه محاکممون فرداست. وجود مبارک هستمیر با اینکه میدونه که عالم است، که خائن است، به اسرار مردم که پاری ندارن، که نامه 71 نهج البلاغه که برای منذر ابن جارود عبدی مرقوم فرمودن این است: اما بعد، فإن صلاح ابیک قرنی منک. من خیال کردم تو بچه اون عالمی، پدرت آدم خوبی بود، تو هم انشالله آدم خوبی هستی، به تو سمت میدادم. ما که نمیدونستیم اینجور میکنی، که این نمیدونستیم با اون که قسم خور، همون قسم به خدا من سر نمیشه تک تک شما رو میدونم، ولی بنابرای نیست، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، بنا نیست با کار بهشت و جهنم همین دنیا حل بکنیم. که به ما اینجا گفتن علی ابن ابی طالب، اونجا میگن قسم الجنت و النار، این سمت با اونجا ظهور میکنه. علی پسر ابی طالب، حاکم، امام، خلیفه، این حرف ما اینجاست، اما قسیم الجنت و نار بودن ما مال اونجاست. ما اونجا رو که یعنی آخرتی که با دنیا مخلوط نمی کنیم، که اون قسم حضرت که در اوائل همه نهج البلاغه است راهگشاست. خب اون قسم به خدا من همه نور میدونم. اینجا فرمود فإن صلاح ابی که قرنی من، که پدرت چی آدم خوب بود، ما گفتیم انشاءالله شما آدم خوبی هستید، به تو سمت دادیم. و زنن تو انکه تتبع او هدیه او، فکر میکردم که تو از هدایت پدرت کمک میگیری، نصیحت او رو گوش میدی، و تسلکو سبیله، همون راه پدر رو میرید. لذا به تو سمت دادیم. فعضا انت فیما رقیه الیه انکر لا تدع لهوا کل قیادن ولا تبغی لآخرتک عتادن تعمر دنیا که به خراب آخرتک و تسل و عشیرتک به قطیعت دینک. حالا این گزارش ها که من رسیده، تو داری آخرتت رو خراب بکنی با دنیا، دینت رو قطعه قطعه میکنی که باید سله رحم به نسبت به دین بکنی، نسبت به دین باید سله داشته باشی، نسبت به دین قطعه داری، نسبت به فامیلا و بستگانت سله داری. خب این سله با اون قطعه نباید همراه باشد. و تسل و عشیرتک به قطعیت دینک. بعد فرمود لئن کان ما بلغنی انک حقا لجمل و اهلک و شس و نعلک خیر منک. اگر چه اون چه خبرهایی که به ما دادن، ما هنوز داوری نمی کنیم، تو را خواستیم برای تحقیق، هنوز محاکمه قیابی نکردیم، حکم صادر نکردیم، ولی این گزارش ها که دادن اینه. اگر اینها راست باشه، شطوری که تو خونه دارید، بند کفشی که تو پای شماست از تو بیشتر میارزه. تو پیش من یه دنزه بند کفش نمیارزه. و لئن کان ما بلغنی انک حقا لجمل و اهلک و شس و نعلک خیر منک. حالا گوش بدی، حرفی که مال جریان هست امیر بود، این رو لازم نیست با به عنوان اینکه اون حضرت الگوست و اسوه است و قانون مشارکتی در تکلیف و حکم اشتراکی در تکلیف و اینا ثابت کنیم. خود اصل کلی را خود حضرت بیان میکند. میفرماید و من کان به صفتی که الی یوم القیامه، هر کسی مثل تو رذل است و خائن، فلیس به اهل ان یسد بهی صقر او ینفذ بهی امر او یعلا له قدر او یترک فی امانت او یؤمن على جبایه. هر کارمندی الی یوم القیامه وصف پست تو را دارد، این به درد هیچ کار نمیخوره. نمیشه ارتشی و سپاهی کرد، نمیشه مسائل اجرایی رو به او داد، نمیشه مسائل قضایی رو به او داد، نمیشه مرز را به او داد، نمیشه امانت رو به او داد، این به درد هیچ کار نمیکنه تو مملکت، این میشه حکومت اسلامی. پس الان هم باید همینجور عمل بشه. اگر بخواد بمونه و به صاحب اصلیش وجود مبارک ولی اصل داده بشه، انشاءالله همینه. البته خونهای پاکی که ریخته شده، اونها خواه و ناخواه کشور رو به این سمت میبرن، ولی ما موظفیم به این سمت حرکت بکنیم. اگر نرفتیم ما رو میبرن. این چنین نیست که این خون را خدای سبحان هدر بده. فرمود وقتی خون نریختید شما هستید و اعمالتون، وقتی خون ریخته شد من صاحب خونم، من خون بهایم، نمیگذارم همچه هدر بره. اینا که خدای لا کرده هر از چنگاهی ما با دستبر اینا تو تلویزیون میبینیم، ببینیم مطمئن باشن اگر راه صحیح را نرفتن، این شهدا اونها رو وادار میکنن برن. این بیان حق است که حق با اوست و او با حق است، علیون ملحق. همون کسی که این جوره این صفت تو را دارد، برای مملکت به درد هیچ کاری نمیخوره. شما شونی مملکت از این 5-6 تا که بیشتر نیست، یا بالاخره ارتشی است، یا اجرایی است، یا قضایی است، یا مالی است، همین هم به درد هیچ کار نمیخوره. بعد فرمود فاقبل الیه حین یصل الیک کتابی هذا ان شاء الله، فورا خودت به من برسون. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که به حضرت گفتن فرو کارمندت مالی گرفته. حضرت اول تحقیق کرد، او رو خواسته احضار کرده، فرمود به من خبر دادن که مالی گرفتی. عرض کرد بله دادن، ولی کانت هدیتن یا رسول الله، هدیه بود و هدیه هم که در حلال است. فرمود اکان الناس ارعیت لو قعد الناس فی منزلهی ولم نولهی عملا اکان الناسی یهدون الهی شیئا. حضرت در اون محاکمه فرمود به این که خب اگر این سمت رو نمی داشتی یا بازنشست بودی، از این هدایا خبری است؟ اصلا نه، خب اگه من سمت نداشته باشم چه هدیه من دارم؟ خب پس هدیه نیست، تغییر اسم که حرام را حلال نمی کند که. ارعیت لو قعد احدکم فی منزلهی ولم نولهی عملا اکان الناس یهدون الهی شیئا اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.